صبحانه با خبر.
سلام و صبح خیر به شما که در ایران بامداد روز دوشنبه 15 آبان 1391 خورشیدی برابر با 5 نوامبر 2012 میلادی را آغاز می‌کنید و همچنین سلام به همه دوستداران رادیو فردا در هر کجای جهان که هم‌اکنون به صدای ما گوش می‌کنند. امروز هم با خبر مهمان میز صبحانه شما هستیم. خبر از ما و صبحانه از شما. بچه های هیئت تحریریه رادیو فردا در طول شبانه روز در تلاشند تا با جمع‌آوری مهمترین خبرها و تهیه تازه‌ترین گزارش‌ها شما را در جریان رویدادهای مختلف ایران و جهان قرار بدن. امروز در شمال غرب و غرب کشور و دامنه‌های غربی البرز و سواحل غرب دریای خزر هوا بارانیه، در شمال شرق کشور و استان خوزستان هوا نیمه ابری و در سایر مناطق کشور هوا آفتابی خواهد بود. دمای هوا در نیمه شمالی کشور از 18 درجه بالاتر نخواهد رفت و در نیمه جنوبی کشور به استثنای خوزستان و هرمزگان که دمایی تا 32 درجه بالای صفر خواهد داشت، سایر مناطق حد اکثر دماشون به 24 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در تیم بامدادی من و همکارانم حسن جعفری تهیه کننده صبحانه با خبر امروز، کیان معنوی و نوشین سید حسینی در هیئت تحریریه، علی شیروانی، مهرداد، تد و دراگان در بخش فنی در طول شب بیدار بودند و به اتفاق صبحانه با خبر امروز با شما همراه خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل به اضافه ورزش و موسیقی. خبرهایی از جهان فرهنگ و هنر هم تقدیمتون میکنیم. از خبر صحبت کردیم، بهتره پیش از ادامه برنامه با نوشین سید حسینی که مسئول تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته همراه بشیم، ببینیم تازه ترین خبرهایی که برای ما داره چی هست. سلام، صبح بخیر نوشین.
سلام میرعلی به تو و سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستن، به خصوص اون دسته که در ایران هستند و صبحشون رو با ما تقسیم کردن.
همین دوستانی که صبحشون رو با ما تقسیم کردن نوشین، میخوان بدونن مهمترین خبر امروز که همه رسانه‌ها توجهشون بهش جلب شده چی هست.
میرعلی، همونطور که شنونده‌ها اخبار رو دنبال کردند، همه میدونن که روز سه‌شنبه یعنی فردا به وقت محلی در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و دو رقیب حزب دموکرات یعنی باراک اوباما و رقیبش از حزب جمهوری خواه یعنی میت رامنی با همدیگه به شدت رقابت تنگاتنگ دارن. امروز هم این رقابت برای آخرین روز ادامه پیدا میکنه، ولی آخرین خبر این که به هر حال نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی باراک اوباما در برابر میت رامنی است.
البته نوشین، در این زمینه با یک تحلیلگر مسائل بین المللی پس از خبرهای گفتگوی زنده خواهیم داشت تا ما رو در جریان اون چه در ایالات متحده در این روزها میگذره قرار بده. حالا از تو بشنویم سایر خبرها رو.
با تشکر. یک کانال تلویزیونی اسرائیل روز یکشنبه با پخش بخش‌هایی از یک برنامه از قصد اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال 2010 میلادی یعنی دو سال قبل خبر داد. در این برنامه تلویزیونی که قرار است روز دوشنبه نسخه کامل آن از شبکه 2 تلویزیون اسرائیل پخش شود، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل دلیل تحقق نیافتن این حمله را عدم آمادگی نظامیان کشور عنوان کرده است. بر اساس گزارش شبکه 2 تلویزیون اسرائیل، فرمانده ارتش آن کشور و رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه موسوم به موساد در آن زمان با این حمله مخالفت کرده بودند. به گفته مخالفان دولت سوریه، در پی حملات توپخانه ارتش آن کشور علیه مواضع شورشیان در اردوگاه پناهندگان فلسطینی واقع در دمشق که روز یکشنبه رخ داد، 20 تن کشته و شماری مجروح شدند. به گفته مخالفان حکومت سوریه، چند پزشک نیز که تلاش می‌کردند به مجروحان کمک کنند، در میان کشته شدگان روز یکشنبه هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که سوریه میزبان حدود نیم میلیون پناهنده فلسطینی است، اردوگاه یرموک در جنوب دمشق حدود 300 هزار فلسطینی و سوری را در خود جای داده است. شورای ملی انتقالی سوریه روز یکشنبه نشست چهار روزه خود را در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حدود 280 تن از اعضای این شورا با شرکت در این نشست تلاش می‌کنند تا راه‌های وحدت میان گروه‌های مخالف حکومت سوریه را بررسی کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اخیراً گفت که این شورا فراگیر نیست و لازم است طیف‌های گوناگون مخالف بشار اسد را نمایندگی کند. و خبری از ایران. رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس از عدم پخش زنده مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر خجسته، رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس، گفته است که بر اساس مصوبه روز یکشنبه آن کمیسیون، مقرر شد مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ضبط شده باشد، یعنی به صورت زنده پخش نشود. مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران در سال 1388 برای نخستین بار به طور زنده از تلویزیون پخش شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز یکشنبه با ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، در جده دیدار کرد. سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه به خبرگزاری ها گفت که دو طرف درباره وضعیت سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عربستان از گفتگوی دو طرف درباره مسائل مربوط به فلسطینی ها، وضعیت سوریه و روابط دو جانبه خبر داده، اما به برنامه هسته‌ای ایران اشاره‌ای نکرده است. و مخالفان مسلح در سوریه میگویند یکی از میدانهای اصلی نفت این کشور را در دیرزور در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. به گفته مخالفان، این میدان نفتی پس از چند روز جنگ شدید روز یکشنبه به کنترل آنها درآمد و ده‌ها محافظ آن نیز کشته یا اسیر شدند. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه از انفجار بمبی در نزدیکی هتلی بزرگ در مرکز دمشق خبر دادند.
با سپاس بسیار از نوشین سید حسینی که تا حدود 25 دقیقه دیگه باز به ما خواهد پیوست برای تازه ترین خبرهایی که در پیش است. خب ببینیم در صبحانه با خبر امروز چه مطالبی در انتظار شماست. تا 48 ساعت دیگر نام 45مین رئیس جمهوری آمریکا مشخص خواهد شد. راه اندازی رسمی منطقه دفاعی دیگری در خلیج فارس توسط ایران. طرح سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد سرانجام از سوی مجلس اعلام وصول شد. گذشته از اینها مطالب عمده دیگری هم برای شما تهیه کرده ایم که در طول برنامه از اونها با شما خواهیم گفت. همچنین پیام های شما شنوندگان گرامی رو که تلاش کردید برای ما پیام فرستادید در این برنامه خواهیم شنید. همچنان که به اطلاعتون رسید، کمتر از 48 ساعت دیگه آمریکا برای انتخاب 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده مردمش به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در این آخرین ساعت مبارزات انتخاباتی، هر دو کاندیدا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و کاندیدای حزب دموکرات و میت رامنی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، همچنان در سفر به ایالت‌های مختلف در تلاش هستند رای دهندگان بلقوه‌ای رو که هنوز تصمیمشون قطعی نیست برای خودشون به دست بیارن. باراک اوباما در برنامه روز یکشنبه خودش به ایالت‌های نیو همشایر، فلوریدا، اوهایو و کلرادو رفت و میت رامنی از پنسیلوانیا، آیووا، ویرجینیا و اوهایو دیدن کرد. در اینجا با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین مسائل بین‌المللی در تماس مستقیم هستیم تا درباره تب و تاب روزهای مبارزات انتخاباتی نظر او رو بپرسیم. سلام آقای نفیسی، صبحتون بخیر.
سلام قربان، صبح کارم بخیر.
آقای نفیسی، در این روزها کاندیداها در چه موقعیتی نسبت به هم دیگه قرار دارن؟
چرا که میدونید در سه مناظره‌ای که بین دو کاندیدا شد، مناظره اول خیلی به ضرر آقای اوباما بود، ولی اون نتیجه خیلی مثبتی که برای رامنی به دست اومد مطابق نظر روزنامه معتبر نیویورک تایمز در حدود 5 روز پیش تمام شد آثارش، و بعد یک جریان دیگه پیش اومد که این طوفان وحشتناکی بود که شرق آمریکا رو در هم کوبید و این همه گفتن که به نفع اوباما شد، به لحاظی که پرزیدنت توانست اونجا خودش رو نشون بده و همچنین نشون بده که نقش دولت در واقع چیه. به خاطر که دقت بفرمایید که بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها همیشه در باره نقش دولت بحث جدی است که جمهوری خواه ها معتقدند که اصلا نقش دولت باید بسیار بسیار کوچک باشه و دموکرات ها نقش های در مسائل رفاه عمومی غیر ذلک رو برای دولت قائلند، و به خصوص این که آقای کریس کریستی فرماندار نیوجرسی که با پرزیدنت دیده شد و اون رو تایید کرد و این ایشون یه جمهوری‌خواه بسیار معتبری است، و بعد شهردار نیویورک آقای بلومبرگ که آدم بسیار مستقلی است، اینها هم پرزیدنت رو تایید در واقع کردن و آقای بلومبرگ رسما تایید کرد پرزیدنت رو. اینا همه به نفع پرزیدنت اوباما شد، به اضافه این که نظریات متناقض و حرفای که در واقع پوزیسیون های بسیار متناقضی که از طرف آقای رامنه گرفته شده تا به امروز نظر بسیاری از افراد رو عوض کرده. به این لحاظ همین الان میشه گفت که پرزیدنت اوباما یک مقدار کمی جلوتر در ایالت خاصی، ولی همینجور که میدونید اصولا در این چند ساعت گذشته 49% 49% به نفع هر دو کاندیدا
شانه به شانه هم دیگه هستن.
بله بله.
در نظرسنجی ها آقای دفیسی به نظرسنجی ها اشاره کردید که در این روزها گرفته میشه و تعدادش هم طبیعتا خیلی زیاد هست. میخواستم بگم بپرسم این نظرسنجی ها چه معنایی داره و تا چه حد میتونه بیانگر واقعی نظر مردم در 48 ساعت پیش از آغاز انتخابات باشه؟
نظرسنجی البته به طور علمی انجام میشه، ولی باز میبینیم که کمپانی های مختلف آرایی که ارائه میدن یا نتایجی که ارائه میدن یک مقدار تفاوت هایی داره، و این رو بیشتر به جهتگیری سیاسی اینها نسبت میدن. و از اون طرف هم باید دقت کرد که خود این نظر سنجی ها و این نتایجی که داده میشه روی آرا اثر داره، ولی کلن اون چیزی که در دموکراسی آمریکا الان بسیار قابل مشاهده است که تأثیر بسیار عظیم وسایل ارتباط جمعی مثل تلویزیون که این مناظره های دو کاندیدا واقعا تعیین سرنوشت کرده، و دیگر این که موضوع بسیار شگفت این است که با وجود این که مردم آمریکا کلن رئیس جمهور رو جلوتر میدونن از لحاظ صداقت و پرزیدنت کاندیدا رامنی رو از لحاظ صداقت بسیار عقب‌تر از پرزیدنت میدونن، با همه احوال به نظر میاسه که این نقش اساسی روی آرا اینا نداره، و این یکی از شگفتی‌هایی است که در فرهنگ سیاسی آمریکا من در این انتخابات اخیر متوجه شدم.
آقای نفیسی، چند تا ایالت هستش که در آمریکا بهشون میگن سوینگ استیتس، یا ایالت‌هایی که آرا همیشه متغیر هست. فکر می‌کنید که هر دو کاندیدا در به خصوص روز یکشنبه هر دوشون از این ایالت‌ها دیدن کردن، فکر می‌کنید که واقعاً رأیی که در این ایالت‌ها داده خواهد شد تعیین کننده است در انتخابات؟
چون که میدونید یک سری ایالات هستن که اینا آرا ثابت دارن، مثل تگزاس که همیشه جمهوری خواه هست یا نیویورک که همیشه دموکراته، و این نه ایالت که بونها ایالات با آرای متغیر گفته میشه اینها تعیین کننده هستن. و مثلا اوهایو که 4 تام الکترال رایت بیشتر نداره، ولی همیشه میگن که این نقش بسیار اساسی داره و پیشبینی کننده انتخابات آینده است. اگر شما الان دقت بکنید در بعضی از آمارا که داده شده از این نظرسنجی‌ها، دو ایالت بسیار مهم یعنی ویرجینیا و فلوریدا، اینها به نظر میرسه که متمایل شدن به طرف آقای رامنی. ویرجینیا که خود من هم در اونجا زندگی میکنم، شاید به لحاظ این که یه تعداد زیادی مشاغلی که وجود داره اینجا با مسائل نظامی مرتبطه و اینها نگران این هستن که پرزیدنت اوباما این مشاغل نظامی رو قطع کنه، در صورتی که رامنی دیدیم که گفت که هر سال به طور اتوماتیک 2 میلیارد دلار به بودجه ارتش اضافه میشه. بنابراین اگر این نظر درست باشه که ویرجینیا و فلوریدا که اون هم فکر میکنم 28 رأی الکترال داشته باشه، اینها به طرف رامنی متمایل بشن، شاید تأثیری داشته باشه. ولی کلن در کل آماری که دیده میشه پرزیدنت اوباما 10 تا حتی در بعضی آمار دیدم 22% جلوتره و هم یعنی الهاز کل الکترال کالج و این به این نتیجه رسیدن که ممکنه که حتی پرزیدنت اوباما الکترال کالج که اصل اونه این رو ببره، ولی لحاظ آرا عمومی ببازه.
بله.
و این یکی
مثل همون اتفاقی که در سال 2000 افتاد بین بوش و
برعکسش. بله. بین دموکرات ها و جمهوری خواه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای نفیسی. اتفاقا شنوندگان ما هم در این زمینه نظرهایی دارن که فکر میکنم بد نیست به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره انتخابات آمریکا چی گفتن.
سلام، مهدی هستم از ایران زنگ میزنم. من به آقای رامنی رأی میدم، چون آقای رامنی فکر میکنم که خیلی جدیتر از آقای اوباما برابر ایران ایستادگی میکنه و میتونه که از فعالیت‌های هسته‌ای ایران جلوگیری کنه.
به نظر بنده اگه جمهوری خواه بیان یقینا مسئله جنگ خیلی قطعی تر میشه، برای همین اوباما مناسب تره. ممنون از لطفتون که گوش کرد شده من.
برای ما هر که بشه مسئله نیست، آقای رامنی بشه آقای اوباما بشه، ما الان الحمدلله در وضعیتی هستیم بعد قدرت مثل آمریکا شدن بهتر.
الو حسن نباشید، مهدی هستم از کرمان. من به آقای اوباما رأی میدم، چون میدونم آقای اوباما در این چند سال کاری کرد که مطمئن میشن که ایران هیچ قدرتی نداره و تو خالیه.
درود به شما، احمد هستم از اتریش. خواستم در مورد سوال شما که آقای رامنی یا آقای اوباما بهتره حداقل برای کشور ما انتخاب بشن، به نظر من آقای اوباما بهتره، به دلیل اینکه همیشه میدونیم جمهوری‌خواه جنگ طلب بودن و به نظر من سیاست آقای اوباما تا به حال خوب بوده نسبت به ایران. میدونیم که این تحریم‌ها واقعا کمر مردم رو شکسته و همه ما ناراحت هستیم از این موضوع، ولی من میدونم به این زودی زود آقای خامنه‌ای جام زهر رو خواهد نوشید.
به نظر من آقای اوباما بهتر هستش اگر که انتخاب بشه، چون باسوادتره و یه آدم باسواد همیشه برای دنیا بهتره.
در مورد سوال روز، نظر من اینه که اگر اراده مردم بر سرنوشت کشورشون حاکم باشه و حکومت مردم باشه، شاید تغییر زمامداری در کشوری مثل امریکا چندان تأثیری در سرنوشت مردم نداشته باشه. ولی در حال حاضر که چنین نیست، خب با تجربیاتی که من خودم شخصا دارم فکر میکنم که انتخابه آقای رامی برای منافع کشور ما بهتر باشه. بدرود، پیروز باشه.
به عنوان یک ایرانی آمریکایی که حق رأی دارم، دفعه گذشته هم به حزب ریپابلیکن رأی دادم، برای اینکه از زمان کارتر تا به امروز از حزب دموکرات و نحوه عملشون در مورد کشور خودم متنفرم و باز هم به میت رامنی رأی میدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر در حال از خونه بیرون زدن هستید یا پیش از این از خونه بیرون اومدید و دنبال این هستید که ببینید در روزنامه‌های امروز چه مطالب مهمی وجود داره، چه کسی بهتر از شهرام رفیع‌زاده که شما رو در جریان مطالب مهم روزنامه‌ها قرار بده و به ویژه صفحه اولش. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی سلام و درود بر شما، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده صفحات نخست روزنامه ها رو برای ما میخواید بگید، به از کدوم روزنامه شروع میکنید؟
اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد شروع کنیم که تیتر یک خودش رو به افتتاح منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران اختصاص داده و نوشته که سپاه اعلام کرده استقرار این پایگاه با مأموریتی مستقل برای حفظ امنیت صورت گرفت. عکس یک روزنامه اعتماد هم به موسوی لاری وزیر اسبق کشور اختصاص پیدا کرده که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر کشور بود و ایشون به بررسی دوره اصلاحات و سیاست‌های وزارت کشور در اون دوره پرداخته.
و روزنامه ابتکار گویا مطلبش به اقدام 25 نماینده حامی دولت پرداخته، اشاره کرده.
بله همینطور هست. روزنامه ابتکار در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره تلاش نافرجام شماری از نمایندگان حامی دولت در روز گذشته برای از رسمیت انداختن مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از طرح سوال از آقای احمدی نژاد. عکس یک این روزنامه هم به یک هواپیمای شرکت هواپیمایی هما اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر بده که شورای عالی هواپیمایی سرانجام با افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی موافقت کرده. عکس دوی روزنامه ابتکار هم به ابوالقاسم خزعلی روحانی نزدیک به جناح حاکم اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته پسر من مهدی خزعلی که بازداشت شده باید در دوره بازداشت به کار بعد خودش که اعتراض به حاکمیت هست اعتراف بکنه.
داستان جمع‌آوری کنتور مشترکین بدهکار یکی از مسائلی است که روزنامه‌ها از اون غافل نموندن آقای رفیع‌زاده.
بله همینطور هست. امروز روزنامه قانون گفتگوی مفصلی انجام داده با مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و این مقام دولتی اعلام کرده که ما کنتور مشترکین بدهکار رو جمع‌آوری کردیم و همچنین هشدار داده به سایر بدهکاران به شرکت گاز که در صورتی که پرداخت نکنن بدهکاری خودشون رو با اونها برخورد خواهد شد. عکس یک این روزنامه به علی مطهری اختصاص پیدا کرده که آقای مطهری درباره سوال از آقای احمدی نژاد گفته ما کوتاه نخواهیم اومد. یک گزارش هم روزنامه ابتکار منتشر کرده درباره گرفتاری های تصمیمات یک شبه وزارت علوم که برای دانشگاهیان مشکل ایجاد کرد.
از روزنامه آرمان چه خبر؟ چه مطلبی صفحه اولش رو پوشونده؟
روزنامه آرمان در تیتر یک دومین احضار آقای احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار داده و یک خبر هم در صفحه یک منتشر کرده درباره اینکه مناظره های انتخابات آتی ریاست جمهوری به صورت زنده از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش نخواهد شد. یک خبر هم این روزنامه داده که در ارتباط با آقای مهدی هاشمی پسر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست و روزنامه آلمان نوشته که پزشک ایشون درخواست کرده به دلیل مشکل قلبی آقای مهدی هاشمی ایشون از زندان به بیمارستان منتقل بشه.
مثل اینکه روزنامه جامع جم خبرهای عمده صفحه اولش به مسائل اجتماعی و اقتصادی پرداخته. آقای رفیع‌زاده
روزنامه جامع جم معمولا به رغم اون که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست اما در صفحه یک اخبار اجتماعی و اقتصادی رو بیشتر مورد توجه قرار میده. امروز هم همین کار رو کرده، در تیتر یک خبر داده که آموزش جامع خانواده که از سال 86 به بعد وارد ادارات و ارگان‌های دولتی شده و کارمندان موظف هستند در این کلاس‌ها شرکت بکنند. امسال هم اجباری شده برای کارمندان، قرار است در این کلاس‌ها به کارمندان نحوه حفظ حجاب و همچنین برخورد اسلامی با همسرانشون آموزش داده بشه. تیتر دوی روزنامه هم به بازگشت دلار به زیر 3000 تومان اختصاص پیدا کرده و یک گزارش هم روزنامه جامعه جمع درباره سرگردانی مردم برای پیش خرید بلیط هواپیما در صفحه 1 منتشر کرد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم از شما سپاسگزارم آقای حسین.
و یک یادآوری به خودم که فراموش کردم به اطلاعتون برسونم، میتونید با ما درباره مسائل روز نظراتتون رو در میان بگذارید و به خاطر برای این راه، برای این مهم دو راه هست، یکی از طریق تلفن با شماره 20 42 02 21 12 21 12 و راه دیگه از طریق اسمس یا پیامک هست. میتونید با پیامک گیر رادیو تماس بگیرید 20 420 603 87 41 50. ادامه گزارش ها از رادیو فردا هم به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از راه اندازی رسمی منطقه دیگری، منطقه پنجم در شهرستان بندرلنگ خبر داد. او هدف از این اقدام رو افزایش توان دفاعی و امنیتی در جزایر استراتژیک ایران و در خلیج فارس اعلام کرد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، دلیل تشکیل این طرح رو در شرایط زمانی کنونی پرسیده. حسین آریان:
هدف نیروی دریایی سپاه پاسداران از برپایی و تأسیس پایگاه دریایی جدید پنجم در واقع تقویت بیش از پیش جزایر استراتژیک ایران هست، به ویژه جزایر تنب، ابو موسا و همینطور تنب کوچک. به همین جهت نیروی دریایی سپاه اومده بخش خاصی از خلیج فارس رو که از انتهای جزیره قشم، از نزدیک بندر باسیدو تا غرب جزیره کیش رو یک منطقه اسم گذاشته به عنوان منطقه پنجم و مرکز این رو گذاشته در بندر لنگه و به نظر میرسه که بنا به گزارشاتی رو که جمهوری اسلامی انتشار داده، شمار بسیار زیادی از تفنگداران نیروی دریایی سپاه در این منطقه مستقر خواهند شد برای تقویت بیش از پیش جزایر که در این حال جزایر استراتژیک و دفاعی است.
آقای آریان، نیروی دریایی سپاه اصولا در چه مناطقی مستقر هست و با توجه به تجربه‌ای که شما در این نیرو داشتین اصولا به چه صورتی عمل می‌کنند؟
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز عمل می‌کنه. استراتژی دکترین دفاعی این نیرو بر پایه جنگ‌های نامتقارن، استفاده از قایق‌های تندرو و ناوچه‌های موشک انداز، استفاده از موشک‌های ساحل به دریاست و همینطور استفاده از جزایر برای دفاع از آب‌های سرزمینی ایران. نیروی دریایی سپاه 5 منطقه داره. منطقه یکمش در بندرعباس، منطقه دومش در بوشهر، منطقه سوم در ماشهر، منطقه چهارم در چالوس که مرکز آموزشه و اخیراً ما شاهد این هستیم که منطقه پنجم را هم تأسیس کردند. در این حال نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس پایگاه‌هایی در اروند کنار، در اروند رود یا شط العرب، در اصلویه، در جزیره خارک، جزیره فارسی، جزیره لارک، جزیره تنب بزرگ و کوچک و همینطور جزیره ابو موسا داره.
به تصور شما آقای آریان، راه اندازی این منطقه جدید در بندر لنگه تا چه اندازه میتونه توان دفاعی نیروی دریایی در مقابل حملات احتمالی رو تقویت کنه؟
نیروی دریایی سپاه اولا حضور قابل ملاحظه‌ای در جزیره ابو موسا و دیگر جزایر داره، به ویژه در جزیره ابو موسا و تنبه بزرگ. گماردن تفنگداران بیشتر در بندر لنگه که فاصله چندانی با این جزایر نداره به نیروی دریایی سپاه پاسداران این امکان رو میده که در صورت نیاز بتونه خودشو به این جزایر برسونه و پشتیبانی بیشتری رو ارائه بده به نیروهای ایرانی مستقر در این جزایر. این جزایر از نظر دفاعی، از نظر تهاجمی و از نظر استراتژیک که در نزدیکی تنگه هرمز